السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 30 مرداد 1403، 15 صفر 1446 و 20 اوت 2024، درس 187 فقه توانمندسازی، احکام توانپذیران رو بحث میکنیم. حکم اعراض از توانپذیری رو بحث میکنیم. مسئلتون اعراض از دوره‌های توانبخشی سازمان، مجازات بازدارنده را در پی دارد. توان معروضه در هر درجه از اهمیت باشد، چه توان کم، چه توان زیاد، چه توان درجه پایین، چه توان درجه عالی. هر توانی عرضه بشه توسط سیستم توانمندسازی سازمان، عضو موظف تن بده به اون توان و او رو با هر سختی هست بپذیره. این مطلقه. شرح مسئله این شد که معلوم شد که قاعده فقهیه معیشت زنگ آیه 124 تاها بود، اگه یادتون باشه. حالا اسم شما گوشه معیشت زنگ، چون این صفت و موصوفی است که در حقیقت واژه کلیدی این آیه هست. من اعرض عن ذکری قاعده فقهیه اداریه ربانیه است، رحیانیه است، که قانون است. هر کس اعراض کنه از ذکر من و قانون من و رسول من و خلیفه من و تکلیفی مثل نماز که ذکره، این معیشتش زنگ هستش. معیشت همون زیسته، زنگ یعنی تنگ و سخت. در مدیریت دیدید که اصطلاحاتی رو وام میگیرن از دانش‌های دیگه، مثلا میگن شهروندی سازمانی. اون شهروندی اصطلاح شهری و مدنی است، ولی وام میگیرن میارن سازمان. چطور یک شهروندی به نظافت شهرش کمک میکنه، خود رو ملتزم و متعهد میدونه، یک کارمند مثل شهروند هست، مثل فرزند هست، او هم بایستی. حالا معیشت یعنی زیست سازمانی. این زیست دو جوره، تنگ یا وسیع. معیشت مثلا فرض کنید که وسیع، خب این معیشت زنگ ناشی از چیست؟ ناشی از اعراضه. من اعرضه عن ذکری و معیشتا زنگا. خب این قاعده معیشت زنگه. چرا اداریست؟ چون تو سازمان هم آدم میتونه معیشتش زنگ باشه، یعنی هی رتبهش بیاد پایین، حقوقش کسر بشه، این میشه زنگ. به عکس میتونه ارتقاء پیدا کنه، میتواند رفعت درجه بگیره، وسعت خدمت پیدا کنه، فرصت رشد پیدا کنه. این دوتاش هست، یعنی یه قاعده. یعنی هر کس اطاعت نکنه، سرکشی کنه، این خود به خود زندگیش تنگ، سخت و تلخ میشه. این قانون خداست. قانون خدا در سازمان ها هم تجلی میکنه. سازمان ها محط و محل تجلی اراده الهی هستند. اوامر و نواهی جاریه در درون یک منظومه و یک منظمه و یک سازمان، این قوانین الهی است. سازمان ها مثل بنده های خدا، اشخاص حقوقی، اینها در راستای اراده الهی باید عمل میکنند. اینا رو ما تو اصول فقه تو بحثای این 17 سال بحث متناوباً یادآوری کردیم. حالا اسم این قاعده اینه که ظهور داشت این قاعده از اون آیه در مجازات معرضین از تکلیف. اعرض عن ذکری یعنی اعرض عن تکلیفی، اعرض عن امری، اعرض عن نهی، اعرض عن مسئولیه. اینا هست. این قاعده تطبیق داره بر ما نحن فی مجازات، بازدارنده اعراض از تکلیف توانپذیری می باشد. قاعده فقهی اونیست که تطبیق پیدا میکنه بر مصادیق مختلف، چه مصادیقی که الان هستند، چه مصادیقی که الان نیستند، در آینده به نحو قضیه حقیقیه پیدا میشن، قابل تطبیق بر ما نحن فی در مجازات بازدارنده اعراض از تکلیف، تکلیف توانپذیری می باشد. آیات زیادی هم مضمون با این قاعده وحیانی رو هم اشاره کردیم دیروز، یادتون باشه. یه آیاتی که تو پاورقی هست، مثلا دیروز خوندیم یونس 13، قاف 25، تاهای 127، انفال 16، بقره 114، سجده 22، صف 7، اعراف 146. چند تا آیه شد؟ حدود 8 آیه شد. این 8 آیه که تو پاورقی هست، حالا ما اینجا درشتش میکنیم. ببینید این آیات، دیروز گفتیم که اینا مضمونشون با آیه اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اینا یکیست، مضمونش یکیست. این 8 آیه مثل اون تک آیه دلالت دارن، ظهور دارن در این که هر نوع تمرد، هر نوع سرکشی از فرد یا گروه یا سازمان یا جامعه بروز بکنه مجازات دنیوی داره. اینا مجرم حساب میشن، ظالم حساب میشن، به اصطلاح متولی حساب میشن. متولی یعنی کسی که پشت میکنه، تولا و کفر، عقب نشینی میکنه، ازلمه هستش، اسرفه هستش و اجرمه هست تا آخر. و اینا مجازات اسراف با ساد داشتن، مجازات عدم هدایت داشتن، مجازات انتقام داشتن. من المجرمین منتقمون، منتقمون سجده بسن. مجازاتی به نام چی داشتن؟ اینکه خزیه، مجازات خزی داشتن، اینجا خزیه. مجازاتشون با عب غضب بود، مغضوبون علیهم هستن. و مجازاتشون عذابهای دنیوی مصرفین هست که نعمت ازشون میگیریم. و مجازات چی؟ تدمیر، احقاف بسوین، در همه چیزشون به هم میریزیم، دچار فروپاشی میشن. تدمیر یعنی فروپاشی، گاهی یه سازمان فرو میپاشه. یکی هم اینجاست که یونس 13 هست که اهلکنا هست. این 8 آیه با اون تک آیه هم مضمونند، برای ما قاعده درست میکنند. قاعده وحیانی هست. قاعده وحیانی به ما میگه که اگر کسی اعراض کنه، حالا ما نحنفی هم همینطوره، من استنکاف میکنم، من اعراض میکنم، دورهی گذاشتن، اردویی گذاشتن، من شرکت نمیکنم. خب نمیشه بگیم که فقط تو معصیت کردی توبه کن، نه، تو باید جزایش هم بدی. و اون جزایش، من جزاوهو فهو جزاوهو، خودش باید متحمل یک سری مجازات ها بشه. میریم آیه بعدی، صفحه بعدی، میبینیم که روایاتی هم گفتیم که داشتیم که این روایات آیات رو تحکیم میکرد، که ما این روایات رو هم تو پاورقی آوردیم، به ویژه خبری که اعراض از ذکر الله رو، اعراض از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهر کرد، که مضمونی اداری و امارتی است. یعنی اعراض از اوامر امارتی مجازات دنیوی در پی داره. کدوم روایت بود؟ ایاتون باشه این آیه بود که در بضاعت المزجاد شرح کتاب روز من الکافی داشتیم، که این نمونه این بود. آن تفسیر صافی اینه، این تفسیر صافی جلد 3 بود. کذالک سوره طه، کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربهی. گفتیم که امام صادق گفتی یعنی من اشرکه، اون اسرفه یعنی اشرکه، به آیات ربه یعنی به ولایت امیرالمؤمنین. پس معلوم میشه که امیرالمؤمنین آیات الله، نه تنها خودش بلکه سیستم ولاییش، نظام انقلابیش، ولاییش. یک سازمان خوب میتواند از آیات الهی باشد. ولایت امیرالمؤمنین مستاقی از آیات رب هست. بعد گفتن ولم یؤمن به آیات ربه، ترکل ائمه. خیلی جالبه، کسی که ایمان نمیاره اعراض میکنه. این بالا 127 تاهاست، 124 تاها هم در روایت خوندیم نور الثقلین. بالاخره اینم فقه الحدیث دیگه، فقه القرآن فقه الحدیث. چه بهتر که فقه القرآن که کار میکنیم روایات ذیل او رو بگیم، این اتفاقی امتیازیه. ترک الائمه معاندتن فلم یتبع آثارهم، یا یتبع آثارهم ولم یتولهم. خیلی جالبه، یعنی اسراف یعنی شرک یعنی اعراض، اعراض از ولایت امیرالمومنین، یعنی سیستم حکومتی امیرالمومنین، سیستم مدیریتی و امارتی امیرالمومنین. و لم یؤمن به آیات ربه، یعنی ترک الائمه، یعنی ترک امر ائمه. معاندتن اصلا رو عناد. خب در نتیجه آثارشون رو تبعیت نکنه، اسناد بالادستیشون و اوامرشون و دعواتشون رو هیچ گونه تبعیت نکنه. این همه مصداق اسرافه، مصداق عدم ایمانه. و لم یتولهم یعنی ولایت اونها رو تولی نمی کنه. خب این عذاب میشه و عذاب آخرت دیگه بدتر. میگه و عذاب الاخره اشد و ابقا من زنک العیش و من الاما، کوری یا امام. زنک العیش همون برمیگرده به آیه 124، هر کسی رو معیشتشو تنگ کنید، یعنی شغلشو کم کنید، منتظر خدمتش نگه دارید، درجهشو بیارید پایین، اخراجش بکنید، این میشه زنک ایش. و در آخرت هم نابینایی است، یعنی نمیتونه خدا رو ببینه و لقاء داشته باشه، یعنی اون بصیرتی که خود دیدنها لذت داره. گفتش که تلذذ اعیان، یه سری چیز لذت ها هست ویژه چشمه. خب تلذذ اعیان دیگه اون نمیبینه، نمیدونه. بعد دیدیم که یه روایت دیگه بود از امام صادق علیه السلام که منظور از آیه من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا چیز، این 124 و 127 این تاها، این دوتا با هم خیلی کمک میکنند. فرمود اعراض از ولایت امیرالمومنینه. از 127 میگه شرک به ولایت امیرالمومنین، رفت و یک ولایت طاغوتی رو در اداد و در ازاء ولایت امیرالمومنین برگزید. این خیلی بیچاره است. خب پس این روایات خیلی به درد ما خورد. تفسیر صافی. خب برمیگردیم به بحث خودمون که گفتیم روایات هم اونا رو تحکیم میکرد، به ویژه خبری که گفتیم که مضمونش اداری بود. ولایی یعنی اداری و امارتی، یعنی اعراض از اوامر، اسراف، مجازات دنیوی در پی داره، همون معیشت زنگ از پی داره. بعد دیدیم که فهم یکی از مفسران فقیه که اعراض از ذکر الله رو اعراض از مسئولیت‌های اجتماعی تفهم و تفقه نمود. کی بود؟ اون کی بودش؟ آیت الله مکارم، که ایشون یادتون باشه اینجوری گفتند تون بود چهارم گفتن اعراض از ذکر خدا یعنی هنگامی که انسان مسئولیت‌هاشو به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی میسپاره. اینم مسئولیت، ریسپانسیبیلیتی به قول این. خب اگه اینطور باشه، لذا حجت در فتوای ما حجتی بالغه و تامه میشه. فلله الحجت البالغه، حجت باید بالغه باشه، یعنی کامل و تام و رسا باشه. این روایات و اون آیات همه با هم میگن نمیشه یک کسی رو رها کنی، یقه او رو باید گرفت. رضا اگر کسی مقصد تو سازمان، البته مجازات باید بازدارنده باشه که این بازدارنده معیشت زنگ بازدارندگی رو شامله، چون زنگ یعنی سختگیری، سخت، زنگ یعنی تلخ. مثل ما الان میگیم مجازات سخت میخوایم بگیریم از قاتلین حاج قاسم، قاتلین هنیه و قاتلین شهدا. ما میخوایم زنگ باشه، چیزای آسون و شیرین بازدارنده نیست، باید یه کاری کرد دیگه نشه، انجام نشه، بازدارنده بشه. پس از بازدارندگی رو میشه از اصطلاح معیشت زنگ فهمید. هر کس توی سازمانی، توی شهری، توی یک جامعه از قوانین الهی یعنی ذکر الله اعراض میکنه، پشت میکنه، عقب میشینه، از ولایت امیرالمؤمنین عقب میشینه، او مجازاتش اینه که دچار زنگ بشه. تو دعای شما دعای صباح رو میخونید یا سمات رو، میگه زنگ المحول، زنگ المحول یعنی جایگاه های تنگ، زنگ المحول. بیارید این جمله رو، دعای قشنگ، زنگ المحول. مثل زندان، هر نوع زنگ گیری و سخت گیری رو در معیشت اجتماعی و سازمانی میرسونه. خب این تموم شد. ما تا حالا سه مرحله بحث کردیم. یک، حکم تکلیفی گفتیم که جائز نیست اعراض. دو، گفتیم اگه اعراض کرد معیشتش تنگ میشه، مجازات میشه. حالا سه، میخواییم بگیم که این حکم مطلقه، یعنی فرقی نمیکنه که توانی که سازمان و سیستم توانمندسازی عرضه میکنه به ما و ما باید تم بدیم، یک توان معمولی باشه یا یک توان فوق العاده‌ای باشه، توانی عالی باشه، توانی میانی باشه، نه، هر نوع توانی ما باید تم بدیم. فرع دیگری که تفرع میابد در اینجا این است که آیا اعراض از هر نوع توانمندسازی مجازات معیشت زنگ دارد یا صرفا توانهای مهم. مثلا یه توان خیلی قوی است، مثلا توان یادگیری زبان، مثلا با زبان یاد بگیره تو وزارت خارجه اینجوره، ولی بیاد میگه من نمیخوام یاد بگیرم، مثلا این خیلی مهمه. یا توانهای معمولی، توانهای پایین تر، مثلا میگه بیاید آداب دیپلماتی رو بتون، دیپلماسی رو بتون یاد بدیم. دیدید بعضی متوازن، بعضی میگن شما وقتی روید توی کشور مثلا پاتون رو چجوری رو پاتون بذارید، کفشتون چجوری بشه، چجوری دست بدید. خیلی متوازن جلوی کشور خارجی باید یک نوع اقتداری عزتی نشون داد. مثلا اینا رو یاد میدن. در ماشین رو باید باز کنم براتون، نه اینکه شما باز کنید. این یک قانونه. باید یک دیپلمات قوی بود. مثلا اینا یه توانهاییست. مثلا فرض کنید توان قدم زدن. یه موقع از یه دیپلمات وارد اتاق رئیس جمهور یه کشوری میشه، طوری میره که هم احترام آمیزه و هم عزتمند و حکیمانه و تو مصلحته. این توانهای اجتماعی، توانهای رفتاری، توانهای تخصصی، انواع توانها هست، انواع قوا هست. حالا ما بیاییم بگیم من خیلی مهم نیست، من بلدم، نه، من باید تو وقتی توی جمعی هست باید به اون دوره ها، به اون اردوها تم بده و شرکت کنه. من خودم یادم هست که مثلا امام جمعه که بودم گفتم من این دوره ها رو نمیتونم شرکت کنم، اومدم کنار. دیدم که اینا خب ما باید مبادی آداب باشیم، نه اینکه بمونم نمیام. حالا ممکنه یکی شرط کنه، حالا بعد یه مسئله فرعی رو میخونیم که میشه شرط کنه که من در این دوره ها شرکت نخواهم کرد. یا این شرط عقلانه هست نیست، بحث میکنیم. خلاصه در پاسخ این مسئله فرعی شرعی باید گفت که فرهنگ سازمانی داریم به نام احتیاط که مختار ماست. تو اصول فقه الاداره ما احتیاط رو بر براءت ترجیح دادیم، گفتیم سیمان و ریسمان سازمان احتیاطه، نمیشه براءت جاری کرد چون سازمان میپاشه. بله خارج از سازمان ممکنه براءتی باشیم، داخل سازمان ما احتیاطی هستیم. این فرهنگ ایجاب میکنه، این فرهنگ احتیاط ایجاب میکنه که کوچکترین مسامحه‌ای در امور نباید اتفاق بیفته و الا انسجام سازمانی آسیب میبینه. این قاعده مهم احتیاط سازمانی نفس اطاعت و انقیاد رو در مد نظر داره. بدون کمترین مسامحه‌ای بیا این غذا رو بخور، بیا این لباس رو اینجور بپوش، تا بیا زبان یاد بگیر. باید اطاعت کنیم، هر امری شد باید اطاعت کنیم. ما آتاکم الرسول فخذوا، مسامحه نداره. شهید صد یه حرف قشنگی داره، معروفه، میگه ما دو قوه داریم، یه قوه محتمل یه قوه احتمال. مثلا فرض کنید یک بچه بیاد میگه که آقا تو این پتو یک عقرب هست، یک عقرب هستش. بچه کوچولویی میگه، خب میگیم احتمالش ضعیفه، احتمالش قوی نیست، درسته؟ این میشه قوه احتمال ضعیفه. میگیم 1% ممکنه این بچه اشتباه کرده باشه، ولی محتمل که قویه. محتمل یعنی چی؟ اون عقرب که اگه باشه نیش بزنه دیگه هیچی، میشه قوه محتمل. یه قوه احتمال داریم، میگه احتمالش ضعیفه، ولی همون احتمال ضعیف اگه بود که قویه، که نیش میزنه کار تمومه، میشه قوه محتمل. یه مثال شما بزنید برای احتمال و محتمل. آقای رنجبر مثال های قشنگی میزنن معمولا، آقای باکو، آقای سامیان، آقای موحدی فر، آقای باقرپور، خیلی طرح قشنگ. مثلا میگه که خدای تبارک و تعالی میگه این کار باید انجام بشه، این تکلیف باید انجام بشه، ما احتمال ضعیفی میدیم که به دوش ما بیفته مثلا. خب احتمال ضعیفه. میگه اگه این کار کنید شاید به جهنم بیفتید مثلا. میگیم حالا یه احتمال ضعیفه، ولی محتمل چی؟ قویه. یعنی اگر اتفاق بیفته ولو ضعیف، بالاخره یه درصد هم یه درصده. یا چون امر خداست قویه، محتمل قویه، یعنی امر خداست، خدا که قویه. گفت گناه صغیره گناه کبیره. خب گناه صغیره انجام بدیم احتمال عذابش کمه، ولی محتمل قویه. یعنی این عصیان امر خداست، عصیان امر خداست. یه مثالایشون میزنن، اینو روش تفکیک کنید و کار کنید. من تو پاورقی فرصت نکردم بیارم. ما این حلقه ثالثه 600 رو چند بار درس دادیم تو همین جامعه المصطفی حدود 25 سال پیش میشه، خیلی قدیم. این قوه ها 600 نظرات بدیعی داشت، نظرات جدیدی داشت، یکیش همین بود، قوه احتمال، قوه محتمل. بعضی چیزها احتمال وقوعشون ضعیفه، ولی اگه اتفاق بیفتند خطرناکند، اون میشه قوه محتمل. یعنی اون چیزی که احتمال میدهیم. یعنی نفس عصیان و سرکشی، این همون محتمل خدا، این باید خدا رو هم بیاریم در پی مزار، این در پی اینجا اضافه است، مزار و آسیب‌هایی در پی دارد. همین که آدم امر یه بزرگی رو زیر پا میذاره، کوچیکم باشه، این امرش کوچیکم باشه، ولی چون معصیت خدا رو میکنه، این خدا قویه، محتمل، یعنی گناه خدا، عصیان الهی، ولو احتمالش هم ضعیفه که ما به جهنم بریم با این، احتمالش ضعیفه، ولی محتمل میگن قویه. حالا میشه مثالهای دیگه هم زد. نگید این احتمالش ضعیفه. بله احتمال ضعیفه، ولی بالاخره 2% احتمال هست که اتفاق بیفته. اگه افتاد ضربش کاریه، معصیت خداست، اونو میگیم محتمل. اونی که احتمال میدادیم رو میگیم محتمل، اون قویه. ازا همین که ما با خدا طرفیم، در یه سازمانی هستیم که هر نوع تمردی از ما مثل سوراخ کردن یک کشتی هست. تمام کسانی که تو کشتی هستن، کشتی نشستگان میشن کشتی شکستگان. من میگه من جای خودم رو سوراخ کردم. بله جای خودت رو سوراخ کردی، ولی آب میاد همه جا رو میگیره. نمیشه بگیم من فقط اختیار جای خودم رو دارم. نه، اینجا دیگه اختیار جای خودم داره. محتمل قویه، یعنی دیگه بیاد میبره سیل رو. در حال اینکه اگر توانهای غیر مهم فاقده، این فاقد نمیشه فاسد، فاقد هستش، من اینو درستش بگنیم که این فاقد باید میشه، این دیگه درست نمیشه. فاقد قوه احتمال هستن ولی واجد قوت محتمل هستن. یعنی باز شدن باب جرأت به عصیان که جلوی آن را نمیتوان گرفت. لذا نمیتوان به تفصیل بین توان ضعیف و قوی در پذیرش قائل شد. مثلا بیایم بگیم اگه توان عرضه شده توسط سیستم توانمندسازی سازمان یه توان کم اهمیتیه، خب من شرکت نمی کنم. نه نه، این توانش خیلی قویه، مهمه. چه محتمل چون قویه دیگه باید زیر بار رفت. میگه مطلق توانمندسازی واجب الاجابه است، واجب الاجابه است. چه توان عرضه شده مهم یا کم اهمیت باشد و اصولا توانهای معروضه باید مبتلابه توانپذیر و غنابخش حوزه تخصص و تمحض او باشد. بله، ببینید یه بحثی هست، یه بحثی هست. میگیم که این آقا تخصصش رانندگی است مثلا یا باغبانی است، این توانهای متناسب با شغل خودش برش واجب میشه. اگه به شغلش ربط نداره اون دیگه اصلا واجب نیست. از وقتی واجب نیست دیگه اصلا جای این بحث نیست که بگیم توانش کم اهمیت بود یا توانش پر اهمیت بود. اون یه قید کلیست. ببینید توانهای معروضه باید مبتلا به توان پذیر باشه. به راننده رانندگی یاد میدن، به کسی که تو بحثای نرم افزاری هست توانهای او رو یاد میدن، نمیان یه چیزای دیگه بهش یاد میدن، میگه به درد من نمیخوره. این خود یک قید کلیست که هر توانی را که مبتلا به و تخصصی نیست رو از اول تخصصان خارج میکنه از بحث و از نزاع خارج میکنه. این مطابق قاعده فقهیه مذکوره هم هست که مطلقا هر نوع اعراضی از تکلیف را مستوجب معیشت زنک میدونه. میگه اعراض عن ذکری، نمیگه کمی ذکر ضعیف ذکر قویه، قانون ضعیف قانون قویه. اعراض عن ذکری، هر کسی اعراض کرد فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا بلا تفصیل و تقیید و هوال مطلوب، که این مطلوب ما بوده. خب اینم بحث امروز که تقریبا میشه گفت ما یه قاعده رو کشف کردیم از قرآن که هر کس اعراضگر، هر نوع اعراضگری معرض از هر نوع تکلیفی. ما گفتیم ذکر الله تو قرآن، گاهی نماز میگن ذکر الله، فسعوا الی ذکر الله. تو روایت میگه ذکر الله یعنی ولایت امیرالمومنین، این که دیگه واضح و آشکاره. چطور به امیرالمومنین میگن جنب الله، فردت تو فی جنب الله، بهش میگن اسد الله، اینجا میگن ذکر الله. کما که در سوره طلاق رسولن ذکرا بود، یعنی یه انسان کامل ذکر است، یعنی شما رو به یاد خدا میندازه. مجموعه اینا رو کنار هم بذارید، مثل تجمیع قرائن بکنید، این به اصطلاح تکثیر محفوف کنید قرائن رو به هم، ببینید که شما هر نوع اعراضی از تکالیف الهی بکنید معیشت زنگ میاد سراغ. حالا این معیشت زنگ دست سازمانه که به این آقا و اون آقا هر نوع اعراضی کردن ارزیابی کنیم، بسنجیم، ببینیم این تخطی و تخلف و چقدر مضر، چقدر ضربه میزنه، به همون اندازه معیشتشو زنگ بزنه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. هر کسی که مسئولیت بالاتری داره مثلا اعراضش خطرناکتره، باید معیشتش زنگ شه، دیگه پست بالا بهش ندید. هر کی پایین تره مثلا یه چای ریزه فرق میکنه. میشه اینا رو معیشت زنگ یک امر نسبی است که این رو در فرع بعدی اگه خدا بخواد در فرع بعدی مسئلتون که این آیا معیشت زنگ دارای چه ماهیت مثلا تشکیکیه مثلا، یا فرض کنید که دارای درجه هست و چه درجه ای رو به چه کسی این معیشت زنگ رو میدن. مثلا کسی میگه مقام بالا داشت اختلاس کرد، او رو بیاد آبروش رو ببرید دیگه، اصلا کلا از معیشت سیاسی کلا میره کنار، مرگ سیاسی میگیره. وقتی هرچی مقامش بالاتر بود مجازاتش بیشتر میشه، آبروش باید بره تا اینا بازدارنده میشه. میگن تو چین با همه اینکه اونا خدا رو صریحا در ادبیات مدیریتشون ندارن، تو فرهنگ مدیریتشون ندارن، ولی بسیار تو معیشت زنگ قاطع عمل میکنن. حتی همون کره شمالی بلا فاصله طرف میزن تو قفس شیر، صدای خوردنش هم میاد که شیر او رو میخوره و داد میزنه، آه میکشه. این دیگه بازدارنده میشه، باید خیلی سریع عمل کرد. ما مثلا تو یه جایی گیر میکنیم چون قاطع عمل نمیکنیم. مثلا فرض کنید که تو هم بحث حجاب هی ملاحظه این و اونو میکنیم، هی مسامحه این در کار میکنیم، قاطع باشیم این مسئله راحت حل میشه. خب هر کسی که یک نوع پوشش، چه آقا چه خانم، پوشش لغوی داره، این معرض از ذکر اللهه. پس ما بایستی قاطع و محکم باشیم. حالا اگه دوستان سوالی برایشون پدید آمده در این وقت 5 دقیقه سوال بکنن، در خدمتشون هستیم که بنویسید بخونیم و با هم بحث کنیم. من این نکته رو عرض بکنم، انشاءالله ما تا درس 190 چند فرع دیگر هم میگیم، بعد به درس 190 که رسیدیم تا 200 نظریه توانمندسازی رو هم باید بگیم. این نظریه توانمندسازی رو و نظام توانمندسازی رو هم به صورت فشرده و خلاصه باید مطرح کنیم. شما نظریه پرداز، شما مجتهد نظریه پرداز هستید، مجتهد داره اجتهاد هستید، صرف فتوا دهی نیستید، مفتی نیستید، مفتی صرف، بلکه نظریه پردازید، بلکه یک مجتهد نظام ساز هستید. لذا ما میگیم حالا توانمندسازی 190 جلسه بحث کردیم، حالا بعد تا این کتاب بشه، هرچند توانمندسازی 1000 جلسه لازم داره، ولی خب عمر ما کمه و همچنین بحث زیاده. لذا باید با همین 200 جلسه در هر موضوعی اکتفا کنیم. مثلا بحث رهبری که از سال بعد شروع میشه، از 17 شهریور شروع میشه، حالا یا 20 شهریور که ما میخوایم به 200مون برسیم، اون موقع خواهید دید که این در همین حد خودش قابل انتشار هست. خب ظاهرن سوالی نیومد، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. امروز هم روز 30 مرداد هست و ما کرمان هستیم، شهداد هستیم، در گرمترین نقطه زمین هستیم و الحمدلله این مقاماتی که اینجا هستن، ما باشون امروز جلسه ای داریم کرمان با امام جمعه کرمان، امروز نماینده ولی فقیه جلسه هست. من یکم خودم آماده میکنم از شهداد به کرمان، بریم و در محضرشون باشیم. من راجع به امکانات مدیریت اسلامی که تو قم هست و کرمان در اون نقش داره، بتونیم از اون امکانات بهره بیشتری رو به اذن الله بگیریم. ایام هم ایام خاصی است. دولتی که همزاد مجلس، ما امروز تو کانال نوشتم همزاد، این اولین مجلس است که با دولت با هم متولد شدند، یعنی دولت 14 مجلس 11، درسته؟ اینا با هم هستن، 4 با هم هستن. قدیما این چه واسه خوب هم هست، قدیما وسط بود، یعنی دولت 0 مجلس 2 بود دولت شروع میکرد، بعد دولت که میامد رو کار وزیر کشورش تو انتخابات مؤثر بود، سعی میکرد مجلسی رو متناسب با خودش بیاره تا بتونه اون معنویات و دولت بیاره. ولی الان این دولت و این مجلس با هم هستند، یعنی 4 با هم هستند. الان رأی اعتماد دادن تا 4 میتونن نظارت کنن که این وزیرایی که رأی اعتماد داده شد دائما در مهمیز مطالبات قرار میگیرن، و این چه تر خوبی هم هست، این از برکات شهادت شهید عزیز رئیسی بوده. آقای باقرپور فکر کنم نظر خاصی دارید. آقای باقرپور صلی الله علی محمد و آل محمد.